شنوندگان ارجمند، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. به دنبال حمله روز گذشته که در آن دست کم 12 اسرائیلی کشته شدند، نیروهای اسرائیلی امروز 10 مظنون فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند. در درگیری شب گذشته در نزدیکی یک مکان مذهبی الخلیل، نیروهای اسرائیلی 3 فلسطینی را کشتند. از این 3 فلسطینی کشته شده، 2 نفر به عنوان مهاجمان حمله روز گذشته و دیگری یک مظنون فلسطینی معرفی شدند. کشته شدگان اسرائیلی نیز یک پلیس مرزی، تعدادی سرباز و همچنین شهرک نشین یهودی گزارش شدند. در خشونت‌های تازه این نیروهای اسرائیلی امروز در جنین یک عضو گروه جهاد اسلامی را به ضرب گلوله کشتند. گروه جهاد اسلامی مسئولیت حمله روز گذشته را عهده‌دار شده است. در شهر نابلس در کرانه باختری شاهدان فلسطینی گفتند یک زن فلسطینی بر اثر اصابت گلوله یک تانک اسرائیلی به خانه وی کشته شده است. همچنین امروز هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی با حمله به ساختمانی در شهر غزه که یک کارگاه اسلحه سازی ذکر شد، آن ساختمان را ویران و خانه های نزدیک آن را دچار خساراتی کردند. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجات سزر امروز عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر آن کشور معرفی کرد و به او مأموریت داد دولت جدید ترکیه را تشکیل دهد. انتصاب عبدالله گل، اقتصاددان و عضو حزب عدالت و توسعه، انتظار می‌رود به تشکیل اولین دولت یک پارچه و تک حزبی ترکیه پس از 15 سال بیانجامد. در انتخابات ترکیه که در اوایل ماه نوامبر برگزار شد، حزب عدالت و توسعه به پیروزی گسترده‌ای دست یافت. عبدالله گل روز گذشته در گفتگوی با رسانه‌های ترکیه اظهار داشت که دولت وی مناسبات آن کشور با غرب را حفظ خواهد کرد. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس پلیکس امروز گفت وی انتظار ندارد که کار بازرسان وی در عراق آسان باشد. هانس پلیکس در پاریس گفت تیم بازرسان وی از دشواری‌ها و نامعلومی‌ها به طور کامل آگاه است. هانس پلیکس از پاریس به قبرس سفر کرده است تا به اولین گروه بازرسان سازمان ملل که در آنجا گرد هم می‌آیند بپیوندد و سپس روز دوشنبه راهی بغداد شوند. بازرسی‌ها در عراق می‌تواند در حدود 10 روز دیگر آغاز گردد. بغداد امروز گفت که پلیکس هیچ مدرکی از وجود سلاح‌های ممنوعه در عراق نخواهد یافت. اولین پارلمان انتخابی پاکستان طی 3 سال گذشته امروز در حالی تشکیل جلسه داد که روشن نیست چه کسی در رأس آن قرار خواهد گرفت. هیچ گروهی در مجلس قانونگذاری پاکستان تاکنون نتوانسته است دولتی ائتلافی تشکیل دهد و سمت‌های ارشد خالی در مجلس را پر کند. حزب مسلم لیگ که طرفدار پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان است، بیشتر کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، اما در رقابتی با دومین حزب عمده در پارلمان، حزب مردم پاکستان به رهبری نخست وزیر پیشین بی‌نظیر بوتو قرار گرفته است. هیچ یک از این دو حزب عمده در پارلمان پاکستان نتوانستند ائتلافی با 6 حزب راستگرای اسلامی یا احزاب کوچکتر تشکیل دهند. مشرف امروز برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری پاکستان ادای سوگند کرد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ایران امروز اعلام کرد که وزارت کشور با درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی باقری امروز پس از جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب گفت این درخواست در جلسه مطرح شد، اما با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، احتمال سوء استفاده های احتمالی از راهپیمایی و همچنین فراهم بودن زمینه ابراز نظر دانشجویان در دانشگاه‌ها، جمع‌بندی کمیسیون این بود که با برگزاری راهپیمایی موافقت نشود. درخواست برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه را طیف علامه دفتر تحکیم وحدت برای اعتراض به حکم صادر شده به هاشم آقاجاری به وزارت کشور ارائه داده بود. مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز در یک دادگاه عمومی تهران حاضر شد و به سوالات قاضی سعید مرتضوی پاسخ داد. بنابر گزارش ها ابوالفضل فاتح درباره موضوعات و اتهامات مطرح شده در دادگاه گفته است عمده مطالب در خصوص برخی شکایات مدعی العموم و اخبار و تصاویر انتشار یافته بر روی تلکس خروجی ایسنا درباره پرونده مؤسسات نظرسنجی، حکم اعدام آقاجری، خبرهای مربوط به وضعیت برخی زندانیان و بازداشت شدگان اخیر بوده است. ابوالفضل فاتح گفت در هر مورد عدلی خود را به دادگاه ارائه و از عملکرد قانونی و حرفه‌ای ایسنا دفاع کرده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، گردهمایی دانشجوی اعتراض به حکم هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز در صحنه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. به گزارش ایرنا در این گردهمایی حدود 1000 دانشجو شرکت داشتند و شماری از دانشجویان در سخنانی به حکم صادر شده برای آقاجری اعتراض کردند و خواستار آزادی وی شدند. این گزارش می‌افزاید مجری برنامه اعتراض‌آمیز دانشجویان گفت که دانشجویان به اعتراضات خود تا آزادی آقاجری ادامه خواهند داد و خواستار تعویق زمان امتحانات هستند. بنابراین گزارش شورای آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه با حضور نماینده دانشجویان موافقت کرد امتحانات دانشجویان در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به روزهای دیگری موکول شود. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است 20 تن از مجموعه 22 نفره مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در نامه خطاب به رئیس آن دانشگاه در اعتراض به حکم صادر شده برای آقاجری استعفا دادند.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 25 آبان ماه 1381، روز شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز. سپاسگزارم که در یک ساعت گذشته همراه برنامه‌های بخش شامگاهی ما بوده اید. دو ساعت دیگر در همین بخش در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید و اکنون خبرهای ورزشی را گوش کنید. سرپرست جدید فدراسیون کشتی ایران گفت با برگزاری یک دور مسابقه تیم به تیم با کشورهای مطرح کشتی جهان از جمله روسیه، ترکیه و ازبکستان خواهد کوشید روحیه صدمه دیده ملی پوشان تیم کشتی را ترمیم کند. محمد رضا طالقانی افزود در این باره مذاکرات اولیه با یک شرکت خصوصی انجام شده و این شرکت تمامی مخارج برگزاری این مسابقه ها را پذیرفته است. دو تن از واترپولو بازهای تیم ملی ایران برای حضور در تیم منتخب جهان و انجام چند دیدار دوستانه با تیم ملی کانادا راهی این کشور شدند. محسن رضوانی و مجید غلامی دو ورزشکار دعوت شده از ایران بودند که جمعه شب راهی کانادا شدند. دعوت از این بازیکنان از سوی فدراسیون شنا شیرجه و واترپولوی کانادا صورت گرفته است. برای حضور در تیم منتخب جهان 20 بازیکن برتر از قاره‌های مختلف دعوت شدند که در میان آنها چند بازیکن روس و آمریکایی نیز به چشم می‌خورند. اما فوتبال و فوتبال باشگاهی اروپا که در روزهای شنبه و یک شنبه اوج می‌گیرد. در لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز این بازی‌ها انجام خواهد شد. آرسنال در یک دیدار حساس رو در روی تاتنهام هاتسپرز قرار می‌گیرد. دو تیم لندنی با کرکری بسیار. برمینگام سیتی با فولام بازی می‌کند و بلکبرن روورز میزبان اورتون خواهد بود. چلسی دیگر تیم لندنی در زمین خود پذیرای میدلزبرو است و بولتون واندررز میهمان لیدز یونایتد خواهد بود. لیورپول تیمی که همکنون در صدر جدول است و با حذف شدن از جام باشگاه‌های اروپا یک شوک بزرگ را تحمل کرده با ساندرلند بازی خواهد کرد. منچستر سیتی و چارلتون اتلتیک با هم روبرو می‌شوند. نیوکاسل یونایتد که به مرحله دوم باشگاه‌های اروپا راه یافته پذیرای ساوثهمپتون است. وست برومیچ آلبیون با استون ویلا دیدار دارد و وست هم یونایتد با منچستر یونایتد روبرو خواهد شد. لالیگا جام باشگاه‌های اسپانیا امشب شاهد این دیدار خواهد بود. رئال مادرید کماکان برترین تیم باشگاهی جهان با رئال سوسیداد مساف خواهد داد. والنسیا تیمی که هفته گذشته به مرحله دوم جام باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ راه یافت پذیرای اوساسونا است. رئال مایورکا با ریسینگ سانتاندر بازی می کند. بارسلونا رو در روی دپورتیو لا کورونیا می ایستد و همچنین ویارئال و سویل با هم بازی دارند و در باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا در پایان این هفته روزهای شنبه و یک شنبه بروسیا دورتموند با مونیخ 1860 جدال خواهد کرد. بوخوم و شالکه رو در روی یکدیگر می ایستند. انرژی کتبوس با آرمینیا بیلیفیلد مساف می دهد. نورنبورگ و هامبورگ به رقابت می پردازند. بایر مونیخ تیم صدرنشین به مساف ولسبورگ می رود. هانوفر میزبان هرتا برلین است و هانزا روشتوک با اشتوتگارت مبارزه خواهد کرد. و ما در کالچو جام باشگاه های ایتالیا تیم اینتر میلان با آس روم بازی خواهد کرد. بازی بسیار دیدنی است چرا که اینتر میلان صدرنشین رقابت هاست و آس روم هم در اوج آمادگی به سر میبرد. در دیگر بازی های روز شنبه یوونتوس با تورینو روبرو خواهد شد و آس میلان رو در روی پارما می ایستد. دو بازی دیگر عبارتند از بازی های تورینو و یوونتوس که عرض کردم خدمتتان و بولونیا با پروجا بازی می کند. پروجا تیم باشگاهی ایتالیا که از وجود رحمان رضایی مدافع چپ‌های ایرانی در ترکیب خود سود می برد. اما آنچنان که همکارم احمد رفعت در روم گزارش می کند، رحمان رضایی زمزمه جدا شدن از پروجا را سر داده است. گوش می کنیم به گزارشی از احمد رفعت در این باره.
رحمان رضایی ستاره خط دفاعی تیم پروجای ایتالیا که از سوی ذوب آهن به این باشگاه ایتالیایی قرض داده شده است میگوید در ماه ژانویه آینده ایتالیا را ترک و به ایران باز خواهد گشت. رحمان رضایی که از سال گذشته با پیراهن باشگاه پروجا در رده اول مسابقات باشگاهی ایتالیا موسوم به کالچو توپ میزند میگوید با وجود اینکه من هیچ گونه مشکلی با این تیم و بازیکنانش ندارم و سرزه کزمی مربی این تیم نیز از من کمال رضایت را دارد، معتقدم که باقی ماندنم در پروجا به هیچ وجه برایم جالب نیست و در صورتی که نتوانم باشگاه بهتری را در ایتالیا برای پیوستن به آن پیدا کنم به هر طریق قرارداد کنونی را حتی با پرداخت جریمه فسخ و در ماه ژانویه به ایران باز خواهم گشت. رحمان رضایی و سخنگوی باشگاه پروجا با وجود تماس‌های بیشمار به هیچ وجه حاضر نشدند در رابطه با این مشکلات اظهار نظر کنند. دو هفته پیش در نظرسنجی که یکی از روزنامه‌های محلی پروجا انجام داده بود، هواداران تیم فوتبال این شهر از رحمان رضایی به عنوان یکی از محبوب‌ترین بازیکنان خود نام برده بودند. رحمان رضایی بر پایه این نظرسنجی در جدول محبوب ترین بازیکنان پروجا در مقام دوم پس از فابریتسیو میکولی بازیکن خط حمله که از تیم یوونتوس به پروجا قرض داده شده است قرار گرفته بود.
هر روز تازه ترین خبرهای ورزشی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش کنید. اما شنوندگان گرامی، زمان آن است که گشتی بزنیم در دنیای وسیع و شتابان اینترنت. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی نگاهی دارد به سایت اینترنتی دایرة المعارف ایرانیکا و گفتگویی با دکتر احسان یارشاتر. با هم میشنویم.
امروز در گزارش اینترنت، تأثیر اینترنت در نحوه انتشار و تولید دایرة المعارف عظیم ایرانیکا. مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه کلمبیا که زیر نظر پروفسور احسان یارشاتر دایرة المعارف عظیم ایرانیکا را تدوین می کند، با استفاده از امکان انتشار مقالات به روی اینترنت شیوه 20 ساله خطی تولید ایرانیکا را متحول کرد. و به جای مقالات مجلد در دست تهیه، مقالاتی برای همه مجلدات باقی مانده را به محققان ایران شناسی در سراسر دنیا سفارش داد. بعد از 23 سال دکتر احسان یارشاطر و همکاران او در دانشگاه کلمبیا به کمک صدها تن از اساتید برجسته ایران شناسی در ایران و کشورهای مختلف جهان موفق شدند کمتر از نیمی از مجلدات ایرانیکا را تاکنون منتشر کنند. ایرانیکا کاملترین مرجع اطلاعات درباره مردم، هنرها، فرهنگ، ادیان، تاریخ، طبیعت و جانوران ایران است. اینترنت نه تنها این مجموعه غنی را از کنج کتابخانه های دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی بیرون می آورد و در دسترس جویندگانان در سراسر جهان قرار می دهد، بلکه پایان کار دانشنامه را نزدیکتر می کند و آنچه از همه مجلدات فراهم می شود را فوراً در دسترس کاربران قرار می دهد. آقای دکتر احسان یارشاطر، استاد دانشگاه کلمبیا، سردبیر و بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید
این پیشرفت‌های الکترونیکی یک راهی پیش پای ما گذاشته که در نتیجه منتظر نمونیم که به ترتیب الفبایی به یک رشته مقالات برسیم، چون در این صورت به این ترتیب که ما پیش میریم و به علت تفصیل دانشنامه ممکنه سالها طول بکشه تا ما مثلا به یک عناوینی مثل ساسانیان یا زردشت و از این قبیل برسیم. ولی حالا برای اینکه بتونیم از دانشمندانی که وجود دارن بهترین استفاده رو بکنیم و گذشته زمان ما رو محروم نکنه از وجود این دانشمندان، ما مقالات رو خارج از ترتیب و الفبایی حالا دعوت میکنیم. از ژانویه تا حالا ما 628 مقاله عمده رو توسط حدود 230 نفر از دانشمندان دعوت کردیم و اینها شروع به رسیدن کرده. این مقالات بعد از اون که تهذیب شد و پیراسته شد اینها رو در اینترنت منتشر میکنیم که مردم بتونن استفاده بکنن. بعد به ترتیب الفبایی هم که به اینها رسیدیم، البته اون وقت به چاپ اینا میپردازیم. این موجب هم تسریع کار دانشنامه میشه و زودتر به آخر میرسه و هم موجب میشه که ما از علم و اطلاع و فضل ید دانشمندانی که فعلا هستند بتونیم استفاده کنیم و محروم نمونیم.
صدای آقای پروفسور احسان یارشاطر را میشنویم که در مصاحبه با رادیو آزادی از تحولی سخن میگوید که استفاده از اینترنت برای نشر در کار تولید دارت‌المعارف عظیم ایرانیکا پدید آورد. آقای دکتر یارشاطر میگوید طی 11 ماه گذشته بیش از 640 مقاله افزون بر معمول به محققان سفارش داده شده است.
اگر این نبود همین اندازه کمتر دعوت میکردیم، چون دعوت‌های مطابق حروف الفبایی هم در عین حال میکنیم. این فقط اونهاییست که خارج از حدود الفباست و اون هم به جان خودش پیش میره و در این مدت البته عده زیادی مقالاتی که در حرف H و حرف I هستند اینا رو دعوت کردیم و به زودی حرف J رو شروع میکنیم دعوت کردن. ولی این البته موجب تغییر اساسی در پیشرفت کار دانشنامه میشه. طبعا مخارج ما رو خیلی زیاد میکنه، چون چندین نفر ادیتور تازه باید استخدام بکنیم و کردیم.
آقای دکتر احسان یارشاطر، استاد دانشگاه کلمبیا، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید
بودجه ایرانیکا از چند منبع تامین میشه. در طی 23 سال گذشته ما خوشبختانه از کمک یک مؤسسه آمریکایی به اسم مؤسسه ملی علوم انسانی National Endowment for the Humanities برخوردار بودیم و این گذشته از اینکه کمک مالی به ما کرده، نظر به دقتی در انتخاب برنامه‌ها می‌کنن یک نشانی است از کیفیت دانشنامه. دوم دانشگاه کلمبیا است که به ما جا میده و همینطور میتونیم از وسایل دانشگاه مثل کتابخانه و مرکز کامپیوتری استفاده بکنیم. سوم و شاید مهمتر از همه کمک افرادی است که به فرهنگ ایران علاقمندن و تشخیص دادن که این کاری که در اینجا انجام میگیره برای حفظ فرهنگ ایران، برای بهتر شناساندنش نه تنها به ایرانی ها بلکه به تمام دنیا، چون به زبان انگلیسی منتشر میشه، مفیده. تا حالا به ما زیادی کمک کردن، همینطور بعضی مؤسسات که یا توسط ایرانی ها یا غیر ایرانی ها تشکیل شده معمولا تقاضا میکنیم ازشون و به وسائلی به اطلاعشون میرسونیم که ما یک چنین احتیاجی داریم و خیلی هاشون البته کمک کردن و میکنن. از این صراح بودجه ما تامین میشه.
فردا در گزارش اینترنت دیداری از پایگاه اینترنتی دارالمعارف ایرانیکا همراه با دکتر احمد اشرف، استاد دانشگاه پرینستون و معاون سردبیر ایرانیکا.
و ما در دانستانی های پزشکی امروز رادیو آزادی، دکتر منصور مصلحی از یک بیماری شایع میگوید، از مسمومیت غذایی.
مسمومیت با مواد غذایی روز به روز بیشتر میشه، برای اینکه مردم در همه کشورهای دنیا روز به روز بیشتر از مواد غذایی که در خارج از منزل آماده مصرف میشه استفاده میکنن و به طور دقیق هم آشنا نیستن که از کدوم قسمت از این مواد استفاده بکنن و به چه صورتشون استفاده بکنن، و به همین جهت احتمال این که مواد غذایی که در خارج از منزل آماده مصرف میشن و خریداری میشن توسط مصرف کننده ایجاد مسمومیت های غذایی بکنن. ولی اگر به چند نکته توجه بشه، خطر این ابتلای به عفونت ها و مسمومیت های غذایی ناشی از خوردن غذاهای پیش آماده از بین میره. باید به این نکته اشاره بکنم که در مورد لبنیات و آب میوه حتما از لبنیات و آب میوه استفاده کنید که پاستوریزه شده باشن. از خوردن غذاهای خام حیوانی خودداری بکنید. همونطور که میدونید در بعضی از کشورها و در بعضی از رستوران‌ها رسم هست که ماهی یا مخصوصا تخم مرغ رو به صورت خام مصرف میکنن. ما خودمون عادت داریم تخم مرغ رو به طور خام با چلو کباب قاطی میکنیم که این کار درستی نیست و میتونه باعث مسمومیت بشه. ممکنه بگید ما بارها چلو کباب با تخم مرغ خوردیم ولی مسموم نشدیم، ولی خیلی هم شدن و باید توجه داشت که این شطور به اصطلاح در خونه هر کسی میتونه بخوابه. تخم مرغ حتما بایستی که در یخچال نگهداری بشه و حتما باید قبل از اینکه شکسته بشکنیمش و ازش غذا درست بکنیم شسته بشه. تکرار میکنم که تخم مرغ رو باید در یخچال نگه داشت و قبل از مصرف شست، یعنی پوست تخم مرغ باید شسته باشه. هیچ وقت غذایی رو که در یک ظرف فلزی نگهداری میشه، در یک جعبه فلزی نخرید. اگر جعبه شکل طبیعی خودش از دست داره، فرو رفتگی داره و به اصطلاح قور شده، اینجور جعبه ها ممکن است که آلوده باشن. مواد غذایی رو که در پلاستیک حفظ میشن و در یخچال با دقت نگاه بکنید که پلاستیک سوراخ نباشه و هوا وارد کیسه پلاستیکی نشده باشه. و همینطور باید به این موضوع اشاره بکنم که بهتر هست که ماهی که یخ زده شده رو تا اونجا که میشه مصرف نکنید، و اگر مواد یخ زده میخرید که میخواید اینا رو نگهداری بکنید برای بعدن، باید هر چه زودتر منتقلشون کنید به فریزرتون یا به جای یخیتون به اصطلاح، و مطمئن باشید که یخچال درست کار میکنه و برق قطع نمیشه. در صورتی که در محل زندگی میکنید که قطع جریان برق زیاد هست، اصولا از خوردن مواد غذایی که در قسمت یخدان یخچال نگهداری میشن خودداری بکنید. و همینطور فراموش نکنید که اگر غذایی رو برای مدت کوتاهی، یعنی چند ساعت بیرون از یخچال نگه میدارید، مصرف کردنش میتونه براتون ایجاد خطر ابتلای به مسمومیت غذایی بکنه.
دانستنی های پزشکی را میشنیدیم. دوستان عزیز، سپاسگزارم که از آغاز برنامه امروز همراه ما بوده اید. امیدوارم که برنامه های رادیو آزادی تا این لحظه مورد پسند شما قرار گرفته باشد و آماده همراهی ما باشید در ادامه برنامه امروز. در بیش از یک ساعت و نیمی که امروز در بخش شامگاهی رادیو آزادی برای شما برنامه پخش خواهیم کرد، در ادامه برنامه همکارم مینا بهارمست میزبانتان خواهد بود با مطالبی بسیار بسیار جالب و شنیدنی. تا مینا بهارمست به استودیو بیاید با هم ترانه‌ای گوش میکنیم از شادمهر عقیلی.
دل من سیاست ولی آبی رو خیلی دوست دارم، روزای روشن آفتابی رو خیلی دوست دارم، با هوای تو توی کوچه های دل واپسی، غروب مبهم سرخابی رو خیلی دوست دارم. خیالی ندارم شب تا صبح گریه و بیخوابی رو خیلی دوست دارم، میدونم یه روز میاد عمری یه بیقرارتم، انتظار تو و بیخوابی رو خیلی دوست دارم. دوست دارم تناب ما خون بگیرم بلا برم، واسه این شبای من خوابی رو خیلی دوست دارم. دوست دارم تناب ما خون بگیرم بلا برم، شبای من آبی رو خیلی دوست دارم.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. امیدوارم که تا این لحظه را به خوبی و خوشی گذرانده باشین. در یک ساعت و نیم آینده من به اتفاق همکارانم با اخبار و گزارش‌های جهانی و همینطور گزارش‌های هنری، علمی و اقتصادی با شما خواهیم بود. عبدالله گل از اعضای حزب عدالت و توسعه در ترکیه کابینه جدید این کشور را تشکیل خواهد داد. رئیس جمهوری ترکیه امروز او را به نخست وزیری منصوب کرد. در پاکستان جنرال مشرف برای یک دوره جدید 5 سالش سوگند یاد کرده است، اما در مورد اینکه نمایندگان مطابق کدام قانون اساسی سوگند یاد کردن اختلاف نظر وجود دارد. نیروهای اسرائیلی به تلافی قتل 12 نفر از شهروندان خود توسط جهاد اسلامی امروز عده‌ای را در شهرهای کرانه غربی دستگیر کردند و چند نفر نیز کشته شدند. و هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل خود را آماده می کند که روز دوشنبه به بغداد برود. او امروز در فرانسه با مقامات این کشور گفتگو کرد. در برنامه امشب در برنامه کتاب روز کامران فانی کتاب جدیدی را که در تهران منتشر شده معرفی می کند. فاطمه امان گزارش علمی را خواهد داشت. در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر دکتر مهرانگیز کار به بحث درباره تعریف جاسوسی از نظر قانونی می پردازد و دکتر محمود خوشنام هم در حرف ترانه ها یک ترانه دیگر را معرفی خواهد کرد.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در خاورمیانه به دنبال حمله روز گذشته که در آن دست کم 12 اسرائیلی کشته شدند، نیروهای اسرائیلی امروز 10 مظنون فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند. در خشونت‌های تازه نیروهای اسرائیلی امروز در جنین یک عضو گروه جهاد اسلامی را به ضرب گلوله کشتند. رئیس جمهوری ترکیه احمد نجات سزر امروز عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر آن کشور معرفی کرد و به او مأموریت داد دولت جدید ترکیه را تشکیل دهد. انتصاب عبدالله گل، اقتصاددان و عضو حزب عدالت و توسعه، انتظار می‌رود به تشکیل اولین دولت یکپارچه و تک حزبی ترکیه پس از 15 سال بیانجامد. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز گفت وی انتظار ندارد که کار بازرسان وی در عراق آسان باشد. هانس بلیکس از پاریس به قبرس سفر کرده است تا به اولین گروه بازرسان سازمان ملل که در آنجا گرد هم می‌آیند بپیوندد و سپس روز دوشنبه راهی بغداد شوند. اولین پارلمان انتخابی پاکستان طی 3 سال گذشته امروز در حالی تشکیل جلسه داد که روشن نیست چه کسی در رأس آن قرار خواهد گرفت. مشرف امروز برای یک دوره جدید 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری پاکستان ادای سوگند کرد. در ایران دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب امروز اعلام کرد که وزارت کشور با درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه مخالفت کرده است. درخواست برگزاری راهپیمایی در روز دوشنبه را طیف علامه دفتر تحکیم وحدت برای اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه به وزارت کشور ارائه داده بود. مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز در یک دادگاه عمومی تهران حاضر شد و به سوالات قاضی سعید مرتضوی پاسخ داد. ابوالفضل فاتح گفت در هر مورد عدلی خود را به دادگاه ارائه و از عملکرد قانونی و حرفه‌ای ایسنا دفاع کرده است. گردهمایی صدها دانشجو در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است 20 تن از مجموعه 22 نفری مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای خطاب به رئیس آن دانشگاه در اعتراض به حکم صادر شده برای آقاجری استعفا دادند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است شورای نگهبان در جلسات اخیر خود طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی را بار دیگر خلاف قانون اساسی شناخته و آن را رد کرده است. طرح تشکیل هیئت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی تا کنون 4 بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و به مجلس برگشت داده شده است و نمایندگان مجلس هر بار به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن به وجود آوردند.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های جهانی امشب. عبدالله گل از اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه از سوی احمد نجات سزر رئیس جمهوری به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شده است. آقای گل به جای رجب طیب اردوغان رهبر این حزب به این سبت منصوب می شود. حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر به اکثریت قاطع در پارلمان دست یافت. گزارشی داریم در این زمینه.
رئیس جمهور ترکیه امروز عبدالله گل حقوقدان عضو حزب اسلامی کشور را به سمت نخست وزیری منصوب کرد و از او خواست اولین دولت اکثریتی ترکیه را در دهه اخیر تشکیل دهد. عبدالله گل در حالی به سمت نخست وزیری ترکیه منصوب شد که رهبر بلا منازع حزب اسلامی او حزب عدالت رجب طیب اردوغان است. آقای اردکان به خاطر یک حکم محکومیت که از قبل داشته قانوناً نمیتواند نخست وزیر شود، اما انتظار می‌رود تا زمانی که قانونگذاران ترکیه قانون اساسی را برای دادن این سمت به او تغییر ندادند نقشی اساسی در دولت داشته باشد. همین آقای اردکان بود که امروز برنامه جدید دولت اسلامی ترکیه را شرح داد، از جمله وعده‌های مبنی بر گسترش آزادی‌های مدنی و ایجاد شفافیت اداری و همچنین خصوصی سازی. حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه 363 کرسی از 550 کرسی مجلس ترکیه را به دست آورد و امکان یافت اولین دولت اکثریتی را در 15 سال اخیر تشکیل دهد. قرار است عبدالله گل نخست وزیر جدید ترکیه فهرستی از اعضای کابینه جدید دولت خود را برای تایید پرزیدنت سزر به او تسلیم کند. عبدالله گل روز جمعه وعده داد همچنان مناسبات ترکیه با غرب را حفظ کند. حزب عدالت ترکیه کوشیده است خود را از سنت‌های پیشین اسلامی دور کند، ولی بسیاری از لائیک‌های ترکیه به ویژه نظامیان این کشور بیمان دارند که این حزب در نهان برنامه‌های اسلام‌گرایانه را دنبال می‌کند.
در پاکستان جنرال پرویز مشرف برای آغاز یک دوره جدید ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. آقای مشرف مطابق قانون اساسی جدید با متمم‌هایی که او به آن اضافه کرده سوگند خورد. اما مولانا فضل الرحمن یکی از دو نامزد مقام نخست وزیری میگوید نمایندگان مجلس مطابق قانون اساسی قبل از کودتا سوگند خوردند. جزئیات در گزارش از بهمن باستانی.
بازگشایی پارلمان در پاکستان اگرچه به معنای برپایی حکومت غیر نظامی در کشوری است که بیش از نیم قرن تحت سلطه نظامیان بوده است، اما این پارلمان قدرت واقعی را نخواهد داشت. ژنرال مشرف است که همچنان دست بالا را دارد. پرویز مشرف رئیس پیشین ستاد ارتش پاکستان بعد از کودتای اکتبر 99 پارلمان را منحل کرد، قانون اساسی معلق را به بازبینی گذاشت و در اتحاد نزدیک با آمریکا نقش فعالی را در ائتلاف ضد تروریسم به عهده گرفت. ژنرال مشرف مدت کوتاهی پیش از بازگشایی پارلمان یعنی در آوریل امسال برای 5 سال آینده سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و در اکتبر امسال یعنی 3 سال بعد از انحلال پارلمان توسط حکومت کودتا 342 نماینده پارلمان انتخاب شدند. احزاب اصلی پیروز این انتخابات در واقع اتحاد احزاب اپوزیسیون اسلامی بوده است که باید در دولت ائتلافی نقش فعالی داشته باشد. اما این احزاب تغییرات قانون اساسی را که در دوره جنرال مشرف صورت گرفته نمیپذیرند. حافظ حسین احمد از رهبران اتحاد 6 حزب اسلامی پاکستان امروز در نخستین نشست پارلمان این کشور با عصبانیت فریاد زد ما برای اجرای قانون اساسی سوگند می‌خوریم که در سال 1973 تدوین و تصویب شده است. حزب مسلم لیگ که از حکومت مشرف در پاکستان حمایت می کند اگرچه با کسب 118 کرسی بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرده، اما این شمار برای تشکیل دولت کافی نیست و چاره‌ای جز ائتلاف با اتحاد احزاب اسلامی و اپوزیسیون وجود ندارد. احزابی که سخت ضد آمریکا و مخالف همکاری پاکستان با آمریکا هستند. احزاب اسلامی اصرار دارند که فضل الرحمن روحانی تندرو حامی طالبان نخست وزیر بشود. فضل الرحمن امروز اظهار امیدواری کرد که در مرحله نخست اختلافات بر سر قانون اساسی برطرف شود تا بتوان درباره تشکیل دولت سخن گفت. او نیز تصریح کرد که سوگند امروز نمایندگان در مجلس برای اجرای قانون اساسی مصوب 1973 بوده و هر متممی بخواهد به این قانون اساسی افزوده شود که افزوده شده است باید با تصویب همین مجلس باشد. آنچه در اجلاس امروز پارلمان پاکستان بعد از ثبت نام حاضران مشخص شد تاریخ گزینش رئیس و نایب رئیس مجلس بود که گفته شد 3 شنبه آینده انجام خواهد گرفت، اما تعیین تاریخ گزینش نخست وزیر همچنان مسکوت ماند. به گفته فضل الرحمن دست‌های پنهان نمی‌گذارند تا توافق‌های بسیار به دست آمده بین احزاب اسلامی اپوزیسیون و حزب حاکم مسلم لیگ به نتیجه عملی برسد. فضل الرحمن عقیده دارد آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند غرب به ژنرال مشرف فشار می‌آورند تا قدرت سیاسی را از دست احزاب اسلامی دور نگه دارند.
یک روز بعد از کشته شدن دست کم 12 اسرائیلی بر اثر تیراندازی یک فلسطینی در نزدیکی هبرون یا الخلیل، نیروهای اسرائیلی دست به عملیاتی در شهرهای کرانه غربی زدند. گروه جهاد اسلامی امروز مسئولیت این تیراندازی را به عهده گرفت. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل می‌گوید این کشور به شیوه لازم پاسخ قتل 12 شهروند خود را در بخش یهودی نشین الخلیل هبرون خواهد داد. سازمان جهاد اسلامی مسئولیت حمله به شهروندان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن را در جمعه شب بر عهده گرفته است. 3 فلسطینی مسلح نیز در درگیری با نیروهای مسلح اسرائیل در منطقه به قتل رسیدند. قرار است دولت اسرائیل پس از تعطیلی مذهبی روز شنبه تشکیل جلسه دهد تا چگونگی واکنش در برابر اقدام سازمان جهاد اسلامی را تعیین کند. حمله سازمان فلسطینی جهاد اسلامی به شهروندان اسرائیلی در الخلیل کمتر از 24 ساعت پس از دیدار عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر با مقامات اسرائیلی و فلسطینی صورت گرفته است. مطبوعات اسرائیل از جمله روزنامه یدیوت آهرانوت خبر از آن داده بودند که مصر در تلاش است تا با وارد آوردن فشار بر دولت فلسطینی مانع از ادامه عملیات مسلحانه سازمان‌های فلسطینی علیه اسرائیل گردد. این اقدام در چارچوب تلاش‌های مصر برای فراهم ساختن زمینه از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. در همین مسیر و با تلاش مشترک مصر و اتحادیه اروپا، نمایندگان سازمان‌های الفتح و جنبش مقاومت اسلامی حماس به مدت 4 روز در هفته گذشته در قاهره به مذاکره نشستند. هرچند در پایان این مذاکرات پاره‌ای از منابع در منطقه خبر از آن داده بودند که سازمان حماس با متوقف ساختن عملیات خود از جمله عملیات انتحاری علیه اسرائیل موافقت کرده است، اما خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در مصاحبه روز شنبه خود با روزنامه سعودی از شرق الاوسط تأکید کرده است که سازمان حماس در این زمینه با هیچ کس توافقی انجام نداده است. این گفته خالد مشعل ضمن اعلام آشکار شکست مذاکرات قاهره از سوی ناظران سیاسی در منطقه به عنوان تصمیم حماس برای ادامه عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل و در نتیجه ادامه بحران در منطقه تلقی شده است. در چنین شرایطی قرار است روز یکشنبه فردا دیوید ساترفیلد معاون وزارت خارجه آمریکا جهت گفتگو با مقامات منطقه درباره بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود وارد قاهره شود.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد. قرار است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از 27 نوامبر کار خود را در عراق از سر بگیرند. هانس بلکس رئیس هیئت همراه گروهی از متخصصان روز دوشنبه به بغداد می‌رود. آقای بلکس امروز با مقامات فرانسوی در پاریس ملاقات کرد. جان خاکزاد از پاریس درباره ملاقات امروز هانس بلکس با مقامات فرانسوی گزارشی دارد.
دیدار هانس بلکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از پاریس هنگامی صورت می‌گیرد که وی خود را آماده سفر حساس روز دوشنبه از طریق لارنکای قبرس به بغداد می‌کند. پیش از آمدن به پاریس برای دیدار با دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه، آقای بلکس در نیویورک به خبرنگاران گفت رفتار مقامات عراق تعیین کننده مرز میان جنگ و صلح است. به گفته رئیس بازرسان تسلیحاتی عراق، آنچه ارزیابی درستی از نوع برخورد این کشور با قطعنامه اخیر سازمان ملل نشان خواهد داد این است که تا چه اندازه حاکمان عراق در دادن بیلان دقیقی از سلاح‌های خود همکاری خواهند کرد، تا چه حد صریح هستند و تا چه حد شفافیت به خرج می دهند. از سوی دیگر در بغداد رسانه‌های حکومتی اصرار دارند که عراق چیزی ندارد که سعی در مخفی کردن آن داشته باشد و بازرسان سازمان ملل را تشویق می کند که با بی‌طرفی کار خود را انجام دهند و به پیش برند. روزنامه دولتی الجمهوریه در همین باره می نویسد عراق که به گفته خود اطمینان دارد به جهان ثابت خواهد کرد که دیگر هیچ گونه سلاح کشتار انبوه در اختیار و در دست ندارد. آقای بلکس اعلام کرد بازرسی های مقدماتی از روز 27 نوامبر آغاز خواهد شد. او افزود شورای امنیت سازمان ملل هیچ نوع موش و گربه بازی مقامات عراق را تحمل نخواهد کرد. قطعنامه 1441 سازمان ملل که روز 8 نوامبر صادر شد به حکومت صدام حسین 30 روز فرصت داده است که فهرستی از تمام سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای و همچنین برنامه‌های توسعه موشک‌های بالستیک خود تسلیم بازرسان کند. رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل افزود فهرست یاد شده سند بسیار مهمی است و سازمان ملل امیدوار است عراق آن را جدی بگیرد. این در حالی است که قطعنامه سازمان ملل متحد هشدار داده است که دادن اطلاعات دروغ و ناکامل پیامدهای جدی برای عراق در بر خواهد داشت و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز تصریح کرده است که چنین پیامدهایی جنگ است.
شنوندگان عزیز به گزارش‌های جهانی از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش می‌کنید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون می‌گوید به درخواست دولت جمهوری چک در طول اجلاس سران پیمان ناتو در پراگ از حریم هوایی این کشور مراقبت خواهد کرد. جنگنده‌های F-16 و F-15 از پایگاه‌های در ایتالیا، بریتانیا و آلمان در این عملیات شرکت می‌کنند. شهرام میریان از آلمان در این مورد گزارشی دارد.
روزهای پنجشنبه و جمعه پیش رو نشست سران پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برپا می شود. تشکیل یک نیروی واکنش سری و گسترش ناتو به سوی شرق از عمده‌ترین موضوعهایی است که در این اجلاس بر روی آنها بحث و رایزنی می شود. مسئله عراق و پیکار علیه تروریسم جهانی نیز از دیگر مسائلی است که گرد همایی سران ناتو به آنها می پردازد. قرار است که 7 کشور رومانی، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلوانی و اسلواکی 1.5 سال دیگر به جرگه دیگر اعضای پیمان ناتو بپیوندند. مجموعاً 46 تن از سران کشورهای عضو ناتو و همچنین کشورهایی که اعلام آمادگی کردند که در برقراری صلح در جهان تشریک مساعی کنند در اجلاس دو روزه پراگ شرکت خواهند کرد. موضوعی که هنوز روشن نیست دیدار رو در روی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با گرهارد شودر صدراعظم آلمان است. از حدود 3 ماه پیش به این سو به خاطر موضع سرسختانه آلمان در قبال عراق مناسبات واشنگتن برلین تا اندازه‌ای رو به سردی نهاده است. در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس آلمان گرهارد شودر بارها اعلام کرد که در صورت بروز جنگ علیه عراق آلمان در آن شرکت نخواهد کرد. همین امر کدورت آمریکا از آلمان را سبب شد به طوری که در نشست مقدماتی پیمان نظامی ناتو در ورشو در 50 روز پیش دونالد رامسفلد از دیدار رو در رو با همتای آلمانی خود پتر اشتروک خودداری ورزید. اگرچه با برقراری یک تماس تلفنی از سوی گرهارد شودر با جورج بوش و دیدار وزیران خارجه و دفاع آلمان از آمریکا تا اندازه‌ای از سردی روابط کاسته شده، ولی گزارش‌ها در روز شنبه می‌گوید که هنوز روشن نیست که شودر بوش در اجلاس ناتو در پراگ با یکدیگر به گفتگوی دو جانبه بپردازند. آنگونه که خبرگزاری آلمان DPA به نقل از کارشناسان آمریکا در واشنگتن میگوید در برنامه دیدارهای جورج بوش با سران کشورهای ناتو در پراگ ملاقات رسمی با شرودر گنجانده نشده است. در این میان اما خانم کندولیزا رایس مشاور امنیتی جورج بوش نقش آلمان در پیکار علیه تروریسم جهانی را ستود و موضع آلمان در قبال عراق را یک مسئله داخلی آن کشور قلمداد کرد. برای حفظ و حراست از حریم هوایی جمهوری چک به هنگام برپایی اجلاس ناتو در پراگ روز شنبه اعلام شد که هواپیماهای جنگنده F-15 و F-16 آمریکا از پایگاه‌های خود در آلمان به پرواز در خواهند آمد. از این گذشته یک قرارداد ویژه‌ای نیز با واسلاو هاول رئیس جمهور چک به امضا رسیده که بر اساس آن هواپیماها مجازند که با هر گونه حملات احتمالی مقابله کنند. به هنگام برپایی گردهمایی ناتو تنها در حریم فضایی جمهوری چک وضع فوق‌العاده اعلام نشده، بلکه حدود 14,000 نیروی انتظامی نیز بسیج شدند تا با تظاهرکنندگان افراطی و هرج و مرج طلبان برخورد کنند.
شهرام میریان گزارش می‌داد. در ضمن قرار است جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد از شرکت در اجلاس پیمان ناتو از پراگ به روسیه و از آنجا به لیتوانی و رومانی برود. در اردن بیش از 100 تن از اعضای سازمان‌های اسلامی مسلح در شهر معان در جنوب این کشور بازداشت شدند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
دولت اردن اعلام کرد 130 تن از اعضای گروه‌ها و سازمان‌های مسلح اسلامی را در شهر معان در جنوب اردن دستگیر کرده است. هفته پیش نیروهای دولتی در تعقیب افراد مذکور وارد معان شدند و در درگیری‌های مسلحانه میان این نیروها و گروه‌های اسلامی دست کم 5 تن نیز کشته شدند. آنگونه که در عمان گفته شد، علی‌رغم برقراری حکومت نظامی در شهر معان، نیروهای دولتی هنوز موفق به دستگیری محمد احمد معروف به ابو سیاف نشدند. دولت اردن ابو سیاف و چند همدست او را مسئول قتل لارنس پولی دیپلمات آمریکایی می‌داند که کمتر از 3 هفته پیش در عمان روی داد. ابو سیاف چند روز پس از قتل لارنس پولی توسط پلیس اردن دستگیر شد، اما با کمک همدستانش توانست از بازداشتگاه بگریزد. محمد عدوان وزیر اطلاعات اردن در اظهارات تازه خود در مورد رویدادهای معن گفت تا دستگیری همه افراد مورد تعقیب حکومت نظامی در معن برچیده نخواهد شد. گفته می شود بیش از 150 نفر دیگر در فهرست افراد مورد تعقیب از سوی دولت اردن قرار دارد. وزیر اطلاعات اردن می گوید این کشور اجازه نمی دهد که در شرایط حساس کنونی در منطقه شهر معان به مخفیگاه تروریست ها و قاچاقچیان تبدیل گردد. در شورش هایی که در دهه 1990 نیز در معان به هواداری از حکومت عراق روی داد، چندین نفر کشته شدند. در روزهای اخیر همچنین چند تن از اعضای جماعت اخوان المسلمین اردن نیز در عمان توسط پلیس بازداشت شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ایتالیا بازداشت فرانچسکو کارازو رهبر جنبش مخالف روند جهانی شدن و 15 نفر دیگر از فعالین این جنبش باعث اعتراضاتی شده است. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
دادستان شهر کوزنسا در جنوب ایتالیا به طور نامترقبه حکم دستگیری فرانچسکو کاروزو، یکی از رهبران جنبش مخالف روند جهانی شدن اقتصاد در ایتالیا و 19 نفر دیگر از فعالین نوگلوبال را صادر کرد. کاروزو و دیگر فعالین این جنبش که به تازگی از اولین نشست اروپایی جنبش‌های مخالف گلوبالیزاسیون که هفته گذشته در فلورانس در آرامش کامل برگزار شده بود، به شهرهایشان بازگشته بودند، از جمعه شب در زندان به سر میبرند. دادستانی کوزنسا در دادخواستی 359 صفحه‌ای فرانچسکو کاروزو و دیگران را من جمله به توطئه علیه امنیت جهانی، فعالیت در جهت براندازی سیستم‌های حاکم و اختلال در نظم عمومی متهم می‌سازد. شنبه در سراسر ایتالیا هواداران جنبش مخالف روند جهانی شدن تظاهرات بیشماری را در اعتراض به دستگیری کاروزو و دیگر فعالین این جنبش ترتیب دادهاند. نیروهای سیاسی ایتالیا از راست به چپ، از ائتلاف دولتی تا اپوزیسیون، این احکام را کم و بیش نادرست دانسته و معتقدند دادگستری باید با احتیاط بیشتری عمل کند. وزیر دموکرات مسیحی رابطه با پارلمان دولت کنونی کارلو جواناردی میگوید دستگیری‌های گروهی با اتهامات کلی در تضاد با سیستم دموکراتیک قرار دارد و خاطرات تلخ گذشته را به یاد می‌آورد. ماسیمو دالما، نخست وزیر سابق ایتالیا و یکی از رهبران کنونی اپوزیسیون چپگرا می‌افزاید با وجود احترام به استقلال دادگستری و سیستم قضایی، توجیه این چنین احکامی واقعاً مشکل است. محافل هنری و فرهنگی ایتالیا نیز دستگیری فرانچسکو کاروزو و دیگر فعالین جنبش نو گلوبال را نادرست می‌دانند. روبرتو بنینی، کارگردان و برنده اسکار می‌گوید: فکر می‌کردم با سقوط فاشیسم در بیش از 50 سال پیش زمان دستگیری‌های گروهی نیز به پایان رسیده بود.
احمد رفعت گزارش می‌داد: کم‌آبی و کمبود آب آشامیدنی در منطقه خاورمیانه یکی از بزرگترین مشکلاتی است که کشورهای منطقه با آن روبرو هستند. تنها در جنوب خلیج فارس 6 کشور منطقه با 15 میلیارد متر مکعب کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. فریدی رهبر در مورد این منطقه گزارشی دارد.
بحران کم‌آبی در کشورهای عرب خلیج فارس رو به گسترش نهاده است. روزنامه الخلیج چاپ امارات در گزارشی در این زمینه می نویسد امارات و 5 کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس که نسبت به جمعیت خود در مجموع از بزرگترین مصرف کنندگان آب آشامیدنی در جهان به شمار می روند، آب شیرین مورد نیاز خود را به طور کامل در اختیار ندارند. الخلیج به نقل از یک پژوهش انجام شده می نویسد در حال حاضر امارات، عربستان، کویت، قطر، عمان و بحرین در مجموع در سال 15 میلیارد متر مکعب کمبود آب آشامیدنی دارند. به نوشته این روزنامه کمبود آب آشامیدنی این 6 کشور در سال 2010 با نزدیک به 30 میلیون نفر جمعیت به 31 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. الخلیج می نویسد کشورهای مذکور برای تامین آب آشامیدنی خود بیشتر به ایران و عراق چشم دوختند. این روزنامه می افزاید قطر و کویت در این زمینه پیشنویس قراردادهایی را با ایران از طریق شرکت‌های انگلیسی به امضا رساندند. روزنامه لبنانی سعودی الحیات نیز در همین زمینه می نویسد کمبود آب آشامیدنی در کشورهای عرب به مرز 90 میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. این روزنامه می افزاید در سال 2030 این کمبود به حدود 200 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. الحیات می نویسد در سال 2030 مصر با کمبود 19 میلیارد متر مکعب و جمعیتی بیش از 130 میلیون نفر تشنه ترین کشور عرب خواهد بود. کشورهای عرب در حال حاضر مجموعاً حدود 220 میلیارد متر مکعب آب آشامیدنی مصرف می کنند. الحیات می نویسد علی‌رغم کمبود فزاینده آب آشامیدنی در کشورهای عرب، این کشورها برنامه‌های علمی برای بهره برداری درست از منابع آب شیرین خود ندارند. این روزنامه اضافه می‌کند به هدر دادن بخشی از آب شیرین در کشورهای عرب یکی از عوامل کمبود آب آشامیدنی در این کشورها به شمار می‌رود.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه نقد یک کتابی که تازه در تهران منتشر شده، گزارش علمی، بحثی حقوقی و چند گزارش دیگر را برای شما خواهیم داشت.